با نام او و با سلام، غزل شستم از دیوان خواجه رو پیش رو داریم. آن پیک نام بر که رسید از دیار دوست، واورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. خوش می دهد نشان جلال و جمال یار. این دو بیت رو اگر اونه نخوانیم بعد بسیار نارسایی ایجاد میشه. حتما باید بیت دوم رو به بیت مطلع به گونه‌ای ارتباط بدهیم. آن پیک نامور یا نام بر که رسید از دیار دوست، واورد که متاسفانه پاره ای از نسخه ها واو واورد رو فرو افکنده و آورد ضبط کرده. ای کاش بتونیم در چند جلسه دیگر یک برنامه رو اختصاص به انواع واوها در ادبیات پارسی بدیم، مثل واو در شاهنامه، واو در رودکی و اساساً چگونه تغییر و تحول‌های این مفهوم و این حرف تا امروز، که اگر غزل‌هایی رو به راستی واو رو از اونها فرو بیندازیم معنی از همه نظر فرو می‌ریزه. واورد 18 نسخه خطی پشتوانشه، اما آورد چند نسخه، حدود آورد بدون واو 15 نسخه پشتوانشه. در هر شکل نسخه های کهنی هم پشتوانشه، اما بهتران است که واورد ضبط کنیم به چند اعتبار که توضیح خواهیم داد در شرح ابیات. نسخه هایی که آورد ضبط کرده اتفاقا کهن‌ترینند، مثل 816، 821، 823، 24، 25، 827 خلخالی. اما تردید نداریم که خواجه در پاره ای از نسخ خود این کمبود رو یافته و واورد ضبط فرمودند. برای همینم 18 نسخه پشتوانه واورد است. آن پیک نام بر، نام بر ضبط 20 نسخه خطی است، اما نامور ضبط 14 نسخه. حال چه کنیم؟ آن پیک نام بر ضبط کنیم یا آن پیک نامور؟ التفات می فرمایید که نامور نیز به گونه ای تغییر یافته نام بر است یا نام بر است، و تغییر واو به ب، ت به د و حروف دیگر به یکدیگر در زبان پارسی سابقه ای بس دیرینه دارد. اگرچه نامور معانی گوناگونی دارد، به معنی ارجمند، گرامی، عزیز و هر معنی از این دست، ولی به اعتبار پیک و تناسب دیگر واژه‌ها و 20 پشتوانه خطی، چه بهتر که ما آن پیک نام بر تلفظ کنیم و ضبط کنیم. خب در همین جا به شرح یکی از شارحان و حافظ پژوهان التفات می‌کنیم. در ذیل همین بیت، نامور یعنی ارجمند، عزیز، و اضافه فرمودند دکتر غنی نامور را در این بیت نام آور یا نام بر یا نام بر معنی کرده است، که البته با شعر مناسبت دارد. ولی سخن اینجاست، مأخذی به دست نداده است که نامور چنین معنایی داشته باشد. شاید مراد پیک نامور باشد. این سخن رو روانشاد دکتر حسین علی هروی در شرح دیوان خود بر حافظ مرقوم داشتند. بنده در حواشی شرح ایشان این گونه نوشتم: نسخه های نوشته شده در این سالها در حدود 20 نسخه، 818 کهن‌ترین، 821، 23، 24، 25، 34، 49، 55، 64، 66، 67، 74 و نیز 75، نسخه 893، 894 خطی لیدن، نسخه قم مرکز احیای میراث اسلامی قم، نسخه پنجاب 894، ایرلند 898، همه این نسخ نام بر ضبط کردند. آیا این همه منبع و مأخذ کافی نیست؟ ای کاش شارحان و مصححان اندکی از فرصت و وقت خود رو به بررسی نسخه های خطی اختصاص بدند، تا این گونه در ضبط پاره از واژه هایی که تا این مایه مأخذ و منبع و مرجع و نسخه های خطی پشتوانه دارند بی التفات نباشند. و باز بیت رو، بیت مطلع رو به اعتباری تکرار می کنیم: آن پی که نام بر که رسید از دیار دوست، واورد هرز جان ز خط مشک بار دوست. اما ایهام تناسب رو ببینید لطفا. خط مشکبار از اون واژه های ایهامی است در دیوان حافظ، هم ایهام به خط پشت لب محبوب دارد و هم ایهام به خط دست محبوب و ممدوح. اما خط مشکبار یعنی چه؟ خط مشکبار از آنجا که خط پشت لب رنگ مشک مانندی دارد، میتواند به خط پشت لب ایهام داشته باشد، و هم از آنجا که در مرکب در روزگاران کهن مشک و زعفران میامیختند و مخلوط میکردند تا نامه خوشبوی شود. پس میبینیم تا چه پایه معانی ایهامی دارد. آن پی که نام بر که رسید از دیار دوست، واورد هرز جان ز خط مشک بار دوست. خوش می دهد نشان جلال و جمال یار، تا در طلب شود دل امیدوار دوست. می بینیم بسیاری از مصححان این مصرع به این زیبایی را فرو نهادند و این گونه ضبط کردند: خوش می کند حکایت عز و وقار دوست. حکایت عز و وقار دوست 14 نسخه خطی پشتوانشه، ولی تا در طلب شود دل امیدوار دوست با اندک تغییری 19 تا 20 پشتوانه خطی داره. و دریغه که پاره از مصححان اندکی نسخه ها رو بررسی نکردند و همان روایتی رو ضبط کردند که همانند استاد روانشاد علامه قزوینی و دکتر غنی روایت کردند و ضبط کردند. خوش می کند حکایت عز و وقار دوست. اولا از زبان غزل فرسنگ ها دور و کرانه داره. به طور کلی باید گفت که این مصرع در مقایسه با تا در طلب شود دل امیدوار دوست به به راستی کم میاره و سنگ کمی داره. دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. دل به مژده او رو سپردم، در واقع دلم رو ربود، من خود نیز دل رو به مژده تقدیم کردم و از این شرم سارم که این نقد قلب، واژه ایهامی، نقد قلب که هم اشاره به قلب و دل دارد و همین که دل من نقد قلب است، نقد ناخالص است، زین نقد قلب خیش. و چه انصافاً ترکیب ایهامی خوشی که نثار دوست کردم. و چند نسخه دیگر زین نقد کم عیار که نقد قلب با دل تناسبی فراوان دارد و ایهامی بسیار درخشان. شکر خدا که از مدد بخت کارساز بر حسب آرزوست همه کار بار دوست. این بیت بسیار روشنه و نکته‌ای که در خور تأمل باشه نداره، اما بیت پنجم، سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. حتما این دو واژه رو التفات کنیم، بیت چهارم و بیت پنجم. در اونجا بر حسب آرزوست، در اینجا بر حسب. از نظر وزنی بسیار مهمه که بر حسب و بر حسب نخوانیم، بر حسب رو بر حسب. پس بیت چهارم بر حسب آرزوست که اگر بر حسب آرزو بخوانیم لغزش وزنی ایجاد می شود. بیت پنجم در گردشند بر حسب اختیار دوست. اما این بیت شرح درخور تأملی داره. ما نسخه بدلهامون رو یکی پس از دیگری بررسی کنیم تا به این شرح بپردازیم. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. اگر باد فتنه هر دو جهان را در هم در نوردد، ما با چراغ چشم در راه انتظار دوست ایستاده ایم و منتظریم. به مفهومی دیگر میگوید هیچ باد فتنه‌ای نمیتواند چراغ چشم ما رو بکشد و خاموش کند، زیرا در انتظار دوست به سر میبرد. همینجا عرض کنیم که سیر در بیت پنجم در اصطلاحات نجوم مدت یک دور کوکبه و آن رو منجمان مسیر گفتند. سپهر همچنان که شنوندگان گرامی می دانند آسمانه و دور به مفهوم دور زدنه، گردش و حرکت دایره‌وار و همچنین چرخش کوکب در فلک خود. اما دور قمر هم ایهام داره، به سخن پاره‌ای از متقدمان که عمر جهان رو 7000 سال میپنداشتند و هر 1000 رو یک دوره و هر دوری رو متعلق به یکی از 7 ستاره سیار می دانستند و می شمردند و آغاز این دور رو از ستاره کیوان می پنداشتند و هر دوره رو به نام یکی از ستارگان رونده می خواندند. و اکنون ما در دور هفتم، یعنی در دور قمری هستیم که آخرین دور جهانه، اما دور آخر کواکب سیاره میگن که دور هر کوکبی چون که پیش از این گفتیم 7000 ساله، 1000 سال به خودی خود صاحب عمله و 6000 سال به مشارکت کواکب دیگر بستگی داره. و همچنان که اخترشناسان کهن میپنداشتند ظهور آدم پدر انسان در اول دور قمری بوده بر حسب آنچه گفته شده است. در نتیجه میفرماید سیر سپهر و دور قمر هیچ اختیاری ندارند، زیرا همه این ثوابت و سیارات بر حسب خواست و اراده و اختیار حضرت دوست در حرکتند. اما کهل الجواهر، کهل میدانیم کهال یعنی چشم پزشک. حالا چرا به کهال میگفتن چشم پزشک؟ برای اینکه دست کم کاری که کهال انجام میداده بالاخره سرمه‌ای در چشم میکشیده. کهل یعنی سرمه. اگر هیچ کاری نمی کرده برای بینایی، چون اعتقاد داشتن که سرمه بینایی را می افزاید. از آنجا که چشم رو درخشان جلوه می داده تصور می کردن که بر بینایی نیز می افزایه. حال ما تخصصی در این نوع کارها نداریم، فقط آنچه را می گوییم که بران اعتقاد داشتند. کهل الجواهر، کهل یعنی سرمه، کهل الجواهر به نظر بنده یعنی ساییده شده چند سنگ کانی. همچنان که سرمه را می ساییدند، چند سنگ کانی را نیز همانند فیروزه و کانی های دیگر که امروز نیز پاره ای از کانی شناسان این گونه می پندارند یا این گونه اعتقاد دارند که بر بینایی چشم نیز مؤثر است، آنها رو همراه یکدیگر می ساییدند و در چشم می کشیدند. اینجا بر چشم نگوییم. کهل الجواهری به مناره نسیم صبح. از چه؟ باد میبینید که نسیم وقتی میوزد خاک رو نیز به همراه خود میبرد. میگوید خاکی که تو از کوی دوست میآوری، اون خاک نیست، اون کهل الجواهری است که من برای بینایی در چشم خود میکشم. کهل الجواهری به من آور ای نسیم صبح، زان خاک نیکبخت که رهگذار دوست شده. ماییم و آستانه عشق و سر نیاز، تا خواب خوش کرا برد اندر کنار دوست. ماییم و آستانه عشق و سر نیاز، یعنی سر ما پیوسته بر آستانه عشق قرار بگیرد. ما سر خود رو پیوسته بر آستانه عشق می نهیم و فرو می گذاریم تا شاید خواب خوش ما رو در کنار دوست یا در نزدیکی دوست در رواید. دشمن به قصد حافظ اگر دم زند، چه باک، منت خدای را که نیم شرمسار دوست. تا فردا، خدا نگهدار. آن پیک نام بر که رسید از دیار دوست، واورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. این پیک نام بر که رسید از دیار دوست، واورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. مدد بخت کارساز بر حسب آرزوست، همه کار و بار دوست. سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح، زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست. ماییم و آستانه عشق و سر نیاز، تا خواب خوش چرا بردن در کنار دوست. دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک، منت خدای را که نیم شرمسار دوست.